الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين. مرحوم الشيخ بعد أن فرمودنا وما ذكرنا يظهر أن الثمن على تقدير البيع لا يختص بالبطن الموجود. در اینجا متعرض فروع مختلفی شده. فرع اولی را که مطرح کردم بعد از فراغ از جواز بیع به این مسوق بلکه لزوم تبدیل، اولین فرع اینه که این بدل حکمش چیست؟ آیا بدل این وقفی که به جهت اینکه مشرف بر تلف و خراب بود جاز بیعه بل واجب تبدیله حفظن ل مثلا رعایتن لبقاء بدل برای بطون لاحقه، حالا این بدل هل یکون ملکن مختصن بالبطن الموجود یا مانند خود مبدل وقفن ملکن غیر طرقن یا مثلا ملک طرقه ولی باید انشاء وقفیت روش بشه از طرف بطن موجود یا متولی و ناظر بر وقت و وقف بشه، حکم این بدل چیه؟ این فرع اول. مشهور و فتوای خود مرحوم شیخ هم اینه که بدل لا یکون ملکن طلقن مختصن بالبطن الموجود، بلکه بدل هم مثل مبدل متعلق ملک و حق کل بطونه وقفه. البته می فرمایند ایشون خالف فیه المحقق فی الشرایع در خصوص مسئله دیه عبد مقتول که موقوف باشه، دیه عبدی که موقوف بوده و کشتش کشیدی، خب بدلش دیه ایست که شارع قرار داده این بدل را دیه را می بایستی بده قاتل، حالا که بدلش را داد، قیمتش را داد، دیش رو داد، این دیه رو مرحوم محقق در شرایع ایشون نقل میکنن در این بحث گفته که این دیه یعود و ملکن طرقن للبطن الموجود. پس در یک موردی که بدلیت قهری شرعیست نه بدلیت معاملی، چون اونجا دیگه معاملی واقع نشده بلکه کشته شده، تلف شده، اطلاق شده، اب دیهش که همون قیمتش در حقیقت و قیمتش هم بایستی لا تجاوز از دیه حر، اون مقدار از قیمتی که لا تجاوز از دیه الحر را بایستی پرداخت کنه قاتل به عنوان بدل قهری، به عنوان بدل شرعی. اونجا مرحوم محقق فرمودن جور که ایشون نرمی کنه ازشون در کتاب شرایعشون که دیه یکون ملکن طلقن مختصن به بطن موجود. بعد از بعضی دیگر همیشون عبد موقوف بوده، عبد خودش موقوف بوده، کسی این عبد موقوف کشت، حالا باز دیهش رو بده، دیه که اندازه بیش از عبارت از قیمتشه به شرطی که بیشتر از دیه حر نشه این رو بایستی پرداخت کنه خب به عنوان بدل ما اتلفه و چون وقف بوده متلف مال متلف شده و این بدل وقفه، بدل وقف هم باستی وقف باشه. ایشون اونجا گفته نه این بدلش ملکه خاص بطن موجوده. از بعضی دیگر هم استظهار میکنه از ظواهر بعضی عوائر هم میگه اینه که نه بدل بیعی، بدلی که بفروشن عین موقوفه را بدلش لا یکون ملکن طلقن مختصن به بطن موجود. حالا اون چه عباراتیست که استظهار میکنن تصریح نمیکنن دیگه اینا کیان که اینجور گفتن، ولی مرحوم محقق را در شرایع اونم در این بدل قهری در باب دیه بالخصوص اینجور چیزی ایشون فرمودن. حالا خود ایشون میگن صحیح مشهوره، همونی که مشهور است، اینکه بدل عین موقوفه ای که یسوق و بیعه و بیعه بدله هم یکون وقفا لا ملکن مختصا بالبطن الموجود. بعد استدلال میکنن بر این مطلب، استدلال های گوناگونی شده بر اثبات این مدعا. دو تا بیان و دو تا تقریب را خود شیخ ذکر میکنن، دو تا استدلال را خود ایشون دارن، آقایون دیگر هم استدلال های اضافه کردن. اما دو تقریبی رو که مرحوم شیخ دو بیانی رو که شیخ دارن، بیان اول ایشون اینه، ایشون میفرمایند برای اینکه این بیان رو از شهیدم نقل بکنن، میفرمایند مقتضای مبادله و بیع این است که هر کدام از بدل و مبدل جای دیگری قرار بگیرند در همون جهت اضافه و ملکیتی که در کار بوده، و الا مبادله نیست. این مقتضای مبادله است. مقتضای مبادله مبادله در جهت اضافه ایست که قبل از مبادله بوده. قبلا هم گفتیم در تعریف بیع مبادله این معنا رو. بدل میاد میشه متعلق همون ملکیتی که متعلق به مبدل بوده، مبدل هم میده جای بدل. اون وقت ایشون میفرمایند در مبدل که عین موقوفی باشه دو تا ملکیت، دو تا جهت اضافه بوده، یک ملکیت فعلی برای بطن موجود، یک ملکیت شعنی برای بطن معدوم که بعد موجود میشه. میفرمایند و این ملکیت شعنی میگیم شعنیست نه فعلی، از برای این که جعل ملکیت فعلی برای چیزی که مالکی که هنوز نیست لغوه، مثلا لا یعقل، ولی جعل ملکیت شعنی یعقل. آنچه که معقول نیست ملکیت فعلیه، اما ملکیت شعنی ازش تعبیر میکنه خود ایشون به ملکیت بالقوه، ملکیت بالقوه میشه جعل بشه. دلیلش هم، دلیل معقولیتش هم انشاء واقفه، چون شکی نیست که واقف وقتی انشاء کرده، انشاء نکرده فقط برای بطن موجود، انشاء کرده یه ملکیتی را برای کل بطون بالقوه، هر بطنی که موجود میشه این ملکیت، این ملکیت بالقوه شعنی که واقف انشاء کرده درباره او فعلی میشه، ولذا هر کدوم از این بطون وقتی مالک بشن، وقتی موجود بشن مالک میشن، بعد که منعدم بشه بطن بعدی بیاد او مالک میشه. یک ملکیت بالقوه را واقف انشاء کرده و این به تدریج این ملکیت بالقوه فعلیت پیدا میکنه در هر بطنی که به تدریج موجود میشه بعد از دیگری. پس ملکیت بالقوه یا ملکیت شعنی معقوله و موجوده برای بطون معدومه و واقع شده به دلیل انشاء واقف. ولی واقف چجوری انشاء کرده؟ واقف اگر هر آینه ملکیت شعنی رو ما قبول نکنیم پس چجوری انشاء کرده؟ همین رو انشاء کرده برای کل بطون، و این ملکیت شعنی به تدریج به فعلیت میرسه. پس دو تا ملکیت، دو تا جهت اضافه بوده، یه ملکیت فعلی که فعلی شده، اینم بالقوه بوده ولی بعد فعلی شده برای بطن که موجود شده بالفعل، یه ملکیت شعنی هم برای بطون آینده. بدل این دو تا رابطه حقوقی و اضافه ملکیت رو داره. مبدل وقتی مبادله بشه با این چنین بدلی معناش اینه جای این قرار میگیره، یعنی همون دو تا ملکیت ها و رابطه ها محفوظ میشه و موجود میشه در بدل. پس یعود البدل وقفا. این بیان اولی رو که ایشون داره. و به مناسبت همین ملکیت بالقوه و ملکیت شعنی است که ایشون میفرماید کل بطنین، یا بقیه میگن کل بطنین حین ما یوجد یأخذ ملکیت العین الموقوفه من الواقف لا من البطن السابق. اینجوری نیست که بطن دوم که میاد وارث بطن اوله، نه، بطن دوم از واقف ملکیت رو میگیره، یعنی واقف برای او این ملکیت رو قرار داده در عرض بطن اول. او و بطن اول هر دو از نظر واقف سیانن علی حد سواه. اینجوری نیست که واقف این رو برای بطن اول قرار داده و بعد بطن اول خودش میره تقدیم بطن دوم، مثل وارث بطن اول. بطن دوم که وارث بطن اول ممکنه، اصلا ممکنه در جایی وقت بطونی باشه که از نظر ارث وارث هم دیگه نباشن، طبقاتی باشن که وارث هم دیگه نباشن، یا اینقدر ارث نمیبره، ارثش کمتر از اینه. ما یأخذه البطن الثانی من الفل حینما ینقرض البطن الاول من العین الموقوفه یأخذها من الواقف نه من البطن الاول. پس در حقیقت این ملکیت هایی که برای این بطون متدرجن ایجاد میشه در عرض هم به انشاء واقف انشاء شده، نه اینکه اینها واقف تبلیغ کرده به بطن اول، بعد از بطن اول به بطن دوم میرسه، از بطن دوم به بطن سوم میرسه، مثل باب ارث اونجا اینجوریه. وارث میذاره مال رو برای وارثش، وقتی میمیره ترکه میشه، وارثش مالک میشه. باز وارث اگه این مرد اون مال میشه مال وارث وارث و هکذا. از همدیگه میگیرن اونجا. در باب ارث ملکیت ها طولیست، یعنی هر وارثی یملک الارث از مورث خودش و در عرض نیستن. به خلاف اینجا، اینجا این بطون همه در عرض واحدن و همشون یأخذون الملکیت من الواقف. پس انشاء وقف واقف ابتداعا انشاء ملکیات شعنی و بالقوه برای تمام تمام بطون در عرض واحد کرده و این ملکیت های شعنی و بالقوهی هی فعلیت پیدا میکنه به فعلیت موضوعش و همه هم در مقام چیزشون علا حد واحده. فقط طولیت زمانی هست بینشون و الا بین خود ملکیت هایش گونه ترتبی نیست. هیچ ملکیتی از ملکیت دیگری نشأت نگرفته، بلکه همش از یه ملکیت، از انشاء واقف و ملکیت واقف انشاء نشأت گرفته. پس ملکیت در اینجا یه ملکیت شعنی داریم و بالقوه‌ای داریم که انشاء شده با انشاء واقف، یک باز یه ملکیت شعنی که فعلی شده به وجود اون بطن موجود. این مبدل متعلق چنین رابطه ای بوده. حالا اینو بگید دو تا رابطه، دو تا ملکیت، بگید یک ملکیت این سنخی، این چنین کاری بوده اینجا. خب این رابطه حقوقی رابطه ایست که اگر مبادله شد بین متعلقش و بین یه مال دیگری، او بخواست جای این مال بشینه، باید او هم متعلق همین رابطه حقوقی باشه. پس او هم مثل همین بدل هم میشه متعلق این ملکیت های بالقوه و شعنیه که از نظر زمان طولیان فقط، ولی از نظر خودشون طولی نیستن، در عرض واحدن. پس میشه وقف. این حاصل بیان اولیه که مرحوم شیخ میفرماید. این بیان به این مقدار خب قابل مورد اشکال قرار گرفته. گفته شده که ملکیت بالقوه رو ما نمیفهمیم، این چه صیغه دیگه، ملکیت شعنی یا ملکیت بالقوه؟ ملکیت بالقوه یعنی قابلیت تملک، یعنی یمکن ان یکون ملکن. اگر این مقصود باشه، این که رابطه ای نیست، این امکانه، هر چیزی یمکن ان یکون ملکن، هر کسی ممکن ان یکون مالک، این که یک امکانی است و رابطه حقوقی، امکان رابطه حقوقی است و امکان ملکیت، نه خود ملکیت. اگر این مقصود این که رابطه ای نیست و اون که رابطه موجود هم ملکیت فعلی است و اونم مختص به بطن موجوده، پس یلزم ان یکون البدل مختص. مقصود از ملکیت بالقوه اگر اینه، این که روشنه. اگر مقصود از ملکیت شعنی ملکیت انشائی است، یعنی اون چیزی است که چنانچه ظاهر کلام شیخ هم همینه که میگه دلیل صحت وجود این ملکیت و معقولیتش انشاء واقفه. بله انشاء واقف هست، ولی انشاء واقف لابد انشاء واقف قضیه جعلیه است، انشائی است. اگر مقصود از ملکیت بالقوه ملکیت انشائی باشه، ملکیت انشائی یعنی جعل، یعنی قضیه شرطیه، جعل اون قضیه حقیقیه که عبارت است از در باب احکام چی میگیم؟ انشاء حکم برای موضوعی، ایجاد اون قضیه شرطیه که ان استطعت فحج، یا ان وجد خمر فهو حرامون، ان ظاهرت فاعتق رقبه، اینجا هم همینجور، ان وجد البطن الفلانی فهو یملک. ملکیت انشائی غیر از ملکی جعل قضیه شرطیه و این عنوان لو وجد لملک چیز دیگری نیست. خب لو وجد لملک اینه، یه قضیه شرطیه است. خب این قضیه شرطیه هم که قضیه تعلیقیه است، قضیه فعلیه نیست، قضیه معلقه است بر وجود شرطش، مثل هر شرطی که جزایی که معلق بر وجود شرط خودش. اگر موجود بشن اون بطنها مالک میشن، حالا که موجود نشدن، پس در فرض عدم وجودشون رابطه ای در کار نیست. خود این قضیه شرطی هم که یک قضیه صدق خود قضیه شرطی هم یه رابطه دیگری نیست، قضیه شرطی است. این صدق مشروط رابطه است، ملکیت موجود میشه برای اینا اگر موجود بشن، اگر این بطن از انعدام از عدم بیان بیرون موجود بشن. پس تا وقتی که موجود نشدن اون رابطه ای ندارن، ملکیتی ندارن. حالا که ندارن، خب پس اگر هر آقای بطن موجود که ملکیتشون فعلی شد، این مال را این مالی که متعلق ملک مبدل بود و متعلق ملکیت تعلیقیه شرطیه بطون معدومه بود، این مال را نگذاشت بمونه تا وقتی که اون معدومون موجود بشن و رابطه حقوقی و حق ملکیت درش پیدا کنن. قبل از اینکه اونا موجود بشن روز موضوع نبوده، موضوع ملکیت اونا نبوده، اینو فروخت. موضوع ملکیت اونا رفع کرد، موضوع ملکیت اونها رو رفع کرد، دیگه ملکیت اونا موجود نیست. موضوعش تا اینکه اونا مالک بشن، پس این بدل بیاد متعلق اون ملکیت اونها قرار بگیره. پس بنابراین بدل لا یمکن ان یکون الا ملکن للبطن الموجود، مختصن للبطن الموجود، چون آنچه که از رابطه هست عبارت از بطن موجوده، ملکیت بطن موجود. و اما نسبت به بطون معدومه یه رابطه‌ای در کار نیست، رابطه ملکیتی در کار نیست. یک قابلیت هست که اون قابلیت رابطه نیست، امکان و قابلیت. یه قضیه شرطیه هست که قضیه شرطیه هم قضیه فعلیه نیست، رابطه فعلی نیست، رابطه شرطیه است. اگر موضوعش موجود بشه این رابطه پیدا میشه، ولی نشده به حمد الله. حالا که نشده پس رابطه در کار نیست، پس بدل میخواد متعلق چه رابطه‌ای قرار بگیره. بنابراین این بیان لا یفید در اینکه بدل را متعلق حق بطون موجوده بکنه، چون چه وقت بکنه؟ قبل از موجود شدنشون، قبل از موجود شدنشون که رابطهشون فعلی نبود، رابطه‌ای نداشتن و یه امکان بود و یه قضیه شرطیه بود و هیچ کدومش رابطه ملکیت نیست. بعد از موجود شدنشون که موجود شدن، بعد از که موجود شدن مبدل از بین رفته، بدل نشسته جای مبدلی که عبارت از رابطهش با بطن موجود بود، اونم شد مال بطن موجود و این آقایون با این با بدل رابطه‌ای نداشتن و قضیه شرطی هم با بدل نداشتن، قضیه شرطیشون با مبدل بود، مبدل هم انتفع قبل از اینکه شرطش فعلی بشه در حق اونها.
این بدل در همین قضیه شرطی جای مبدل
نیست، قضیه شرطی ملکیت نیست. آخه بنا شد مبدل مبادله عبارت است از نشستن هر کدام از اینها در جای دیگری در چی؟ در رابطه ملکیت. قضیه شرطی که رابطه ملکیت نیست، از این قضایای شرطی زیاد هست، نمیتونیم که بگیم خیلی خب قضیه شرطی قضیه شرطی رابطه نیست، رابطه‌ای در کار در قضیه شرطی نخود، جزاش رابطه است، ملکیت نیست. قضیه شرطی جزاش ملکیته و جزا هم فعلیت پیدا نکرده چون موضوعش فعلی نبوده و بعد با این فروختن مبدل دیگه اصلا موضوعش تا آخر فعلی نخواهد شد، مبدل رفت مثل یکی اتلاف میشه. اگر اتلاف میشد، اگر تلف میشه، چطور دیگه موضوعی نبود برای ملکیت بطن معدوم وقتی که موجود میشن؟ چون موضوع در کار نیست. اینجا هم جو رفع موضوع شده در حقیقت. پس این بیان لیس بیانن تامن به این مقدار. این یک بیان. بیان دومی هم باز ایشون داره، میفرمان در این که ان المنتقل الی المشتری، این چیزی که منتقل شده به مشتری در اینجا، اگر این بیان شبه نقضه، میخواد از راه نقض وارد بشه بعد برسه به نتیجه، میفرماید اگر شما قبول نکنید که این مبدل رابطه ملکیت شعنی یا بالقوه‌ای برای با معدومین داشته، بلکه ملک موجود بوده، بطن موجود بوده و این ملکیت بطن موجوده که منتقل شده به مشتری و بدل جای مبدل در این ملکیت فعلی بطن موجود نشسته، اگر بگید بدل یختص به ملکیت بطن موجود، پس مبدل هم ملکیت این ملکیت داده شده به مشتری. خب این ملکیتی رو که داشته بطن موجود بر این بدل مبدل که میخواییم بگیم همین تنها میره روی بدل، ملکیت فعلیه همینه دیگه، بیشتر از این نیست، این میره روی مبدل، پس این را هم که روی بدل بوده داده آقای مختزه مبادله، اینه که همین هم داده شده به مشتری، همون ملکیتی را که داشته بطن موجود ملکیت فعلی بر مبدل اونو داده و بدل را جای این نشونده. خب این ملکیتی که داشته در مبدل اگه اینو بخواد منتقل کنه به مشتری، این ملکیت یک سنخ ملکیتی بود که لو مات البطن الموجود انتقل الى البطن اللاحق، یک ملکیت مرسله نبود، یک ملکیت محدوده بود، موقته بود، به دلیل اینکه وقتی بمیره این مال میره دست بطن بعدی و اگر بر جهت باشه باقی بونه بر اون بقیه افراد جهت، انتقال پیدا نمی‌کنه به ورثه‌اش. پس این یک ملکیتی بوده مادام البطن الموجود موجودن، مالکون البطن الموجود، کل بطن یوجد مالکون بالفعل، ولی مادام موجوده نه بیشتر. یه ملکیت الالعبد نیست، ملکیت مطلقی نیست، مثل اموال خاصش که ملکیت درش ملکیت مطلقه است، به مردنش هم منتقل میشه ملکیت مطلقه به وارثش. نه، این یه ملکیت مادام مادامیه، یه ملکیت موقته است. اگر هراین این ملکیت فعلیه میزان مبادله قرار بگیره، پس با مردن بطن موجود بعدن مبیع هم مبدل هم از دست مشتری میاد بیرون و منتقل میشه به بطن معدوم که موجود شده، به مردن بطن موجود، به انقراض بطن موجود و آمدن بطن بعد بر میگرده مبیع، خلاص میشه، باطل میشه، خلاص میشه، بر میگرده. چرا؟ چون ملکیتی که درش داده شده ملکیت محدده بوده، موقوته بوده، ملکیت موقته زمانی بوده تا این زمان، تا زمان حیات من، منی که مالک بودم و ملکیتم رو به تو دادم، مالم رو به تو دادم. خب این ملکیتی که اینجا مبادله شده از وقتی قاصر بوده، وقتی زیق بوده، به اندازه مادام موجودن بوده، مادام لم ینقرض بوده، پس اذن قرار دیگه این ملکیت در کار نیست. فرض داره اینه که من همین قدر هم دادم به او، بیشتر از این چیزی نبوده، ملکیت دیگری نبوده، فعلی این بوده که دادم، این ینتهی. پس به انقراض بطن موجود یلزم رجوع المبدل من المشتری الى البطون التي كانت معدومه و به انقراض بطن موجود وجدت. و اینکه این لا یلتزم بهی، اینکه کسی ممکن نیست ملتزم بشه. پس این ایشون دلیل میگیره بر اینکه این خلف و لا یلتزم بهی دلیل میشه بر اینکه اون چیزی که منتقل شده به مشتری در بیع مبدل، بیع عین موقوفه، تنها این ملکیت موقته این بطن نبوده که ملکیت فعلی است، یه مطلق اضافات موجوده بوده. کل اضافاتی که بوده، چه اضافات فعلی و چه اضافات شعنی و بالقوه‌ای که مال اون بطون لاحقه است، که او اقتضا داره این ملکیت فعلی بطن موجود موقت باشه، نه دائمی و نه مرسل. کلیه اون اضافات باستی در از بدل منتقل که در مبدل بوده، کلیه اون اضافه ها باستی منتقل بشه به مشتری، چون اگر منتقل نشه کلیه اون اضافه ها بر میگرده مبیع. کلیه اضافات که منتقل شد به مشتری قهرن در بدل هم کلیه اون اضافات میاد، هر چی از طرف بره به طرف دیگری، اون چیزی که جای اون میاد کلیه اون خصوصیت رو که بوده قهرن دارا خواهد بود. پس بدل که بیاد جای مبدل، کلیه اون اضافات قهرن باستی باشه. اگر کلیه اون اضافات قطع نشه، فقط ملکیت زمان بطن موجود قطع بشه، این ملکیت ملکیت محدوده است، به مجرد این که خلاص بمیرن منقرض بشن بر میگرده، چون بیش از این که منتقل نشه بود و قطع نشده بود، اون بقیه بود هنوز، پس بر میگرده. حالا که بر نمیگرده، این معناش اینه که کلیه اون اضافات منقطع شده، کنه یه اشکال نقضی میخواد بکنه ایشون، یا به تعبیر بعضیا میخواد ایشون بگه اساسا ملکیت فعلیه قاصر است به تنهایی از اینکه بتونه این مبادله رو درست کنه و مبادله رو انجام بده به اون شکلی که اثری که میخوان، و اونی که بدون شک اثر فقهی که ثابته، اونی که بدون شک مبدل وقتی فروخته شد دیگه بر نمیگرده. این لا یکون الا به این که ما بگیم در اینجا اضافه بر اون ملکیت فعلیه یه بطن موجود، یه اضافات دیگه هم هست، یه رابطه دیگری هست، تنها این نیست. چون اگر تنها این بود، این زمانی است و موقت به زمان وجودشونه، به انقراضشون این ارتفع و یعود، این چون زمانی است و به انقراضشون یرتفع، یعنی یعود الى اون بطون دیگری که موجود شدن، پس از این ما کشف میکنیم که تمام این اضافه های اضافات دیگری هم در اینجا هست غیر از این ملکیت فعلیه، اونها هم ینقطع عن المبدل به بیع و بدل میاد جای مبدل میشینه در اونها، باید تتصل بالبدل تا اینکه خود مبدل دیگه بر نگرده. این هم یه بیان دیگری که باز ایشون میکنن. خب این بیان بازم جوابش روشنه طبق اون چیزی که گفته شد، و اونی که این بیان در فرضی است که ما بتونیم یه اضافه دیگری رو تصویر کنیم. خب شما باید اول اون اضافات دیگر رو تصویر کنید، اگر اضافات دیگری تصویر شد آن وقت درسته. میگیم برای این که اگر هر اون اضافات قطع نشده باشه، فقط ملکیت فعلیه بطن موجود قطع شده باشه، یا اگر فروش بره به این معنا به انقراض این باز برگرده. مسئله برعکسه، اول اضافات رو ثابت کنید، تا ثابت بشه برگشتن مبیع. اگه اضافات ثابت نشه، مقتضای قاعده اینه که دیگه چیز دیگه ای نیست. حالا که چیز دیگه ای نیست، به مردن اینها برگشتم نیست. این که اگر دست خودشون بود و می مردن، می رفت تو ملک بطن لاحق و ارث نبود برای این بطن، این نه به جهت اینکه اضافات دیگری بود، بلکه به جهت اینکه اون قضیه شرطیه میشه فعلیه، اون ملکیت شرط معلقه میشه منجزه، چون شرطش میشه فعلی. ولی این در فرضی است که باشه، عین باشه اونا هم باشن. اما اگه عین نباشن اونا باشن، یا اونا نباشن یا عین نباشه. وقتی که عین بوده اونا نبودن، بعد که اونا موجود شدن عین نبوده دسته. خب موضوعی برای اون ملکیت و اضافه دیگر نبوده تا این اضافه بتونه برگردونه اون مال مبیعی را که فروخته شده به مشتری. برگردوندن مبیع این لازمه باطلی را که ایشون گفت که باطل هم هست، برگردوندن فرع وجود اضافه دیگری است. و شما در اینجا میخواهید برعکس بگید اون چون خلفه پس یه اضافه دیگری هست، چون برگشت نمیشه پس یه اضافه دیگری اینجا باید باشه. برگشت نمیشه چون اضافه دیگری نیست، اضافه دیگری در اینجا نیست. یه اضافه‌ای که قابل برگردوندن باشه در کار نیست. یه اضافه تعلیقیه هست، معلقه هست، که اونم موضوعش منتفی است. قبل که عین بوده اونا معدوم بودن، قبل از بیع اون بطن معدوم بود، پس اون اضافه فعلی نبود. بعد که بطن موجود شد، اگر عین موجود بود اضافه فعلی میشد، مانع میشد از اینکه بره پیش کسی دیگه. ولی چون وقتی بطن موجود شد، این عین معدوم شد، یعنی این عین از اینجا رفت بیرون، از اینجا از دست این بطن رفت بیرون، خب دیگه اینا رابطه‌ای با اون عین نداشتن. بنابراین یبقا عین مبیع در دست مشتری ولا یرجع. پس عدم رجوع به دلیل نبودن اضافه است، نه اینکه عدم رجوع به دلیل اینکه اضافات دیگه بوده و اون اضافات منقطع شده از مبدل، پس بایستی بدل جاینشین اون اضافات باشه، پس بدل هم متعلق به اون اضافاته. اینا این مصادره است، مسئله برعکسه. بایستی اول اثبات کنید وجود اضافه ای را تا بگیم این اضافه اگر قطع نشده باشه پس بایستی مبیع برگرده. چطوری ثابت بکنید این اضافه را ثابت نکردید؟ اگر ملکیت فعلی باشه که نیست، خودتونم قبول دارید نیست، بر بطن معدوم اون ملکیت شعنی هم که برگشت به همون بیان گذشته و جوابش اونجا مشخص. پس این بیان هم به این مقدار قابل قبول نیست. این بیان دوم. بیان سومی را بعضی از بزرگان اینجا وارد کردن، تقریب کردن. اینشون همجور سربسته گفتن برای این که انهو تقریب بخواستن بکن همون بیان اول شیخ را، ولی به یک تعبیر دیگری. اینجوری فرمودن، گفتن مقتضای بدلیت و مبادله اینه که بدل هم لا یختص بالبطن الموجود، نه به جهت ملکیت شعنی یا بالقوه، که ما ملکیت شعنی بالقوه لا نتعقله. ایشون اون اشکال اونجا قبول دارن که ملکیت شعنی یعنی چه. ملکیت شعنی قضیه تعلیقیه است، تعلیقیه قضیه ملکیت فعلی نیست. ولی اونی که رد میکنن این تعبیر میارن جای ایشون، بلکه به جهت این که مقتضای مبادله اینه که بدل الوقف وقفون، مثل که بدل زکات والخمس زکاتون و خمسون. مقتضای بدلیت اینه که هرچی که هر خصوصیتی که در اضافهی که در مبدل باشه در بدل هم باشه. حالا که مبدل وقفون ازن فالبدل وقفون، حتی که مبادله میشه این هم میشه وقف. همچنان که بدل زکات زکاتون، بدل الخمس خمسون، ملکون للفقراء. بعد تنظیر کردن این رو باز به این مورد گفتن، مثل کسی که بیاد تلف کنه مال عین موقوف را، بدون شک ضامن میشه بدلش را، مثلا اگه مثلی بود، قیمتا اگه قیمه بود، و بدلش هم لا اشکال از این که اونم مثل خود مبدل وقفه. اینجوری نیست که با اتلاف وقف اون بدلش دیگه از وقفیت دل بیرون بشه ملکت. پس وقتی در بدل قهری که و شرعی که به اتلاف ایجاد میشه در ذمه چیز او مطلب بدل قهری و شرعی وقف بود، بدل جعلی و معاملی به طریق اولا بایستی وقف باشه، چون بدلیت در مثلا در بدلهای قراردادی اوضح مبادله و جای هم نشستن اوضح، یعنی بدل حقیقی است، مثلا اون بدل ادعایی است، بدل شرعی اعتباری است، اعتبار شده بدل، ولا مبادله در اونجا نیست، اینجا مبادله حقیقی است. پس در مبادله اعتباری ادعایی تنزیلی شرعی اگر خصوصیت اضافه موجود در مبدل در بدل باشه حفظ بشه، در مبادله حقیقی و معاملی و جعلی که قرار دادی که بدلیت حقیقیه به لحاظ ملکیت، اینجا اولویت داره، اینکه خصوصیات جهت اضافهی که در مبدل هست حفظ بشه در بدل تا بدلیت درست بشه. این هم یه بیان. این بیان سوریه، یعنی بازم یه مطلبی از توش در نمیاد، مخصوصا بنابر مبنای خود ایشون که وقفیت را به نام وقف را مسئله انشاء حبس ایشون میدونه، بعد جواز بیع را و مسوق بیع را هم رافع وقف میدونه، از این نظر منافات میبینه بین جواز بیع و بین محبوسیت از نظر بیع. مریضا قائل به همون مطلب کاشف الغطا شد در اونجا که وقف یبطل به این مقدار به لحاظ محبوسیت از بیع یبطل. خب طبق این مبنا در اینجا ایشون که میفرمند بر این که بدل الوقف وقفون، اولا طبق این مبنا به مجرد مجوز به بدل الوقف لیس وقفن، خرج عن الوقفیه، از حیثیت وقفیت خارج شده رو به این مقدار، به مقدار جواز بیع. طبق این مبنا همیشه مسوق بیع وقتی موجود میشه وقفیت باطل میشه، چون محبوسیت از بین میره، دیگه لیس وقف. ثانیاً حتی اگر این مبنا رو قبول نکنیم، بگیم مبنای شیخ رو قبول کنیم، وقفیت به بیع از بین میره نه به جواز بیع، در این حال این که میفرمایید بدل الوقف وقفون، این از چه باب؟ از باب کلمه مفهوم بدلیت، یعنی دلیلی آمده بگه هادا، اگر یه دلیلی بیاد بگه هادا بدل و ذاک، ما استظهار کنیم از بدلیت، یعنی بدله فی تمام الخصوصیات، این لابس اینجا دلیل اگر داشتیم چیز خوبی بود، ولی ما اینجا دلیلی که نداریم. این بدلیت مقتضای تعبیرات آمده مقتضای بیعه، چون بیع مبادله است پس میگیم اینجا بدلیت هست، ولی بیع اگر مبادله نبود اصلا بدلیتی در کار نداشتیم، چون بیع مبادله است، مثل جایی که هبه بشه، اگه هبه بود میگفتیم بدل، هبه است، تملیک مجانی است، چون بیع مبادله است این بدلیت در عبارت از اون حقیقت بیع. خب در حقیقت بیع بدل چه بدلیتی اخذ شده اونو بایستی ملاحظه کنیم. در حقیقت بیع بدلیت اخذ شده به لحاظ ملکیت فقط، هیچ احدی در باب بیع نگفته که بیع متقومه به این که هر صفتی برای مبیع بود برای ثمن هم ثابت بشه اون صفت. اگر مبیع مثلا اگر مبیع واجب بود احترامش، بدلش هم واجب، مثلا مصحف بود، من مصحف رو فروختم، ثمن مصحف هم واجب احترام کنم، اگر بدل مثلا اگر واجب بود هر روز نگاش کنم مبدل، بدلش وقتی فروختم ثمنش هم واجب هر روز برم نگاش کنم، اینجور بدلیت کسی که در باب بیع نگفته. آنچه که از بدلیت به حقیقت بیع به مقتضای بیع ثابت میشه اینه که ثمن و مبیع در حقیقت بیع، بلکه در حقیقت معاوضات، کل معاوضات میبایستی جای همدیگه بشینن در ملکیت، نه چیز دیگری، فقط ملکیت، همونی که گفته شد جهت الاضافه، اضافه ملکیت، اما سایر صفات و سایر خصوصیات و سایر احکام، چه احکام انشائی که قرار دادی به معامله انشاء شده باشه، چه احکامی که شارع قرار داده ابتداءن برای مالی، اون احکام دیگر حقیقت بیع متوقف بر بدلیت در اونها به هیچ وجه نیست، مبادله در اونها نیست، و بیع اختصا نداره که ثمن تمام اون احکام مسمن را، احکام شرعی مسمن را داشته باشه. کجا اینجور کسی ادعا کرده کسی در باب حقیقت بیع؟ و وقفیت اگر بر نگرده به ملکیت بطن موجود که ایشون انکار کردن، گفتن ملکیت بطن معدوم، چون ملکیت فعلی برای بطن معدوم نیست، ملکیت شعنی هم معقول نیست، ملکیت بالقوه هم ملکیت نیست، یه دونه ملکیت هست برای بطن فعلی. اگر ملکیت غیر از ملکیت فعلی رو ما انکار کردیم و گفتیم لیس معقولا کما اینکهشون انکار کردن بر شیخی مطلب را، پس دیگه ما یه رابطه ملکیت دیگری نداریم. حالا که نداریم، پس یه بدلیتی در غیر از رابطه ملکیت برای بطن موجود مقتضای بیع نیست، بدل شدنش در احکام دیگری از قبیل موقوف بودن، محبوس بودن، چون اینا دیگه به ملکیت بر نگشت. اگر اینا به ملکیت برگشت به این معنا که موقوف بودن به معنای ملکیت بطن معدوم شد، بله ما میگیم اینجا مقتضای بدلیت در به اینه که از نظر ملکیت مبادله بشه، پس میبایستی این بدل متعلق ملک اونها هم باشه. ولی اینه که ایشون انکار کرد. موقوف بودن یه چیزی اضافه بر ملک فعلی بطن موجود نیست، چون ملکیت دیگری را غیر از ملکیت فعلی بطن موجود انکار کرد. خیلی خوب، حالا که چیز دیگری نیست، یه حکمیست، حکم شرعیست، ولو در طول انشاء واقف به محبوسیت، یا حکم شرعیست به وجوب حرمت بیع، عدم جواز تصرف ناقل، یه حکم شرعیست. احکام شرعی مسمن و مبیع که به ثمن و بدل منتقل نمیشه، خیلی احکام شرعی بر مسمن هست، کدوم از اینا منتقل به ثمن میشه در باب حقیقت بیع؟ منتقل به این که نیست. تمام احکامی که رو مسمن هست شرعاً همه بایستی متعلق بشه به ثمن و الا بیع نیست. بیع فقط اقتضای بدلیت در جهت ملکیت میکنه فقط، نه بیشتر. اما سایر احکام مبدل تابع ادله شه. اگر دلیلش عنوانش عنوانی بود که خاص به بدل بود، به مبدل بود، با انتقال مبدل و آمدن بدل دیگر اون حکم رفع میشه، مثل وجوب احترام مصحف مثلا یا وجوب انفاق. اگر من بنده ای داشتم، حکم مملوک اینه که یجب الانفاق علیه، یجب علی المالک نفقه المملوک، حالا اینو فروختم به یه چیز دیگری، اونجا وجوب انفاق میاد رو هر چیزی. این ربط به مبادله در باب مقتضی البدلیه للوقف ان یکون بدل الوقف وقفا، این قانون از کجا در آمد؟ بدل الوقف، اگر یه دلیلی می آمد بگفت بدل هادا بدل الوقف، بد نبود کسی بگه ظاهر بدل الوقف، یعنی اینم مثل اون عین اون وقفه. اما دلیلی در بدلیت که ما نداریم، اون چه که داریم مقتضای عقد مبادله است. عقد مبادله مبادله در ملکیت فقط، ده بیشتر ایشون هم ملکیت دیگری رو که انکار کردن. و تنظیر ایشون به بدل و زکات زکاتون بازم درست نیست. بدل و زکات لیست زکات، لیست زکاتن. چرا؟ بدل و زکات یملکه مالک و زکات، برای این درسته همینجور که ایشون گفت اون جهت فقرا که جهت مالکه مثلا در زکات، بدل و زکات هم مملوک همون جهته، ولی زکات نیست الا اینکه زکات رو اسم بذاریم برای مالک. یه احکام خاص دیگر هم ممکنه زکات داشته باشه. بدل الزکات یملک الجهت المالک الزکات، این درسته. اونجا بدلیت در ملکیته، چون ملکیت فعلی است برای اون جهت، بدلش مالک میشه ملکیت فعلی. فرض برای اینشون در اینجا ملکیت فعلی برای معدومین تصور نکرد، ملکیت رو فقط برای موجودین تصور کرد. و نقض دوم او زح و دفعنه اندفاعنه که گفته تنظیر کردن به جایی که کسی طرف کنه عین موقوف را، کسی طرف کنه عین موقوف را زامنه، ولی زامنه برای کی؟ زامنه برای این انوانی که زامنه، مالی را که زامنه، این مملوک کیه؟ مملوک بطون معدومه است؟ نه، مملوک کسی است که مالک بطن موجود بود، مالک مال موقوفه بود به ملکیت فعلیه، که کی بود؟ بطن موجود. قهرن زامنه برای بطن موجود، نه بیشتر. و اگر در باب مبادله ما گفتیم، در باب بیع گفتیم، اینو گفتیم که گفتن، بنابر اشکالشون باز همینه بگیم. خیلی خوب، در بدل قهری هم همونه میگیم. در بدل قهری هم چنانچه اونجا گفتنش اسهله، و گفتن دیدیم مرحوم محقق در دیه عبد که در حقیقت بدل قیمت عبد، اونجا چون عبد ماله، دیه حقیقی نیست، این همون زمانه قائل شده، برای اینکه میبایستی بدل را بدن و بدل ملک طلق بطن موجوده. در بدل شرعی هم و بدل قهری هم گفته میشه که من اتلف عینا موقوفه، چون ملکیت مملوک فعلی بطن موجود بود، اگر انکار کردی ملکیت دیگر یا تصویر نکردی، قهرن بدل زمانش هم برای اون نه بیشتر از اون. پس این تنظیر هم به خود ما هو اخفا من المدعا است، یعنی مصادره است. اینجور نیست که در باب زمان اوضح باشه حکم در تا باب مبادله. اگر در مبادله ما تصور نکردیم بدلیت را مگر در ملکیت فعلیه، خب در باب زمان به طریق اولاست. برای دیدیم اونجا گفته شده با اینکه اینجا نگفته شده، مثل محققی که اونجا گفته اینجا نگفته. اینجا مسئله اونجا مسئله جا روشن‌تر نیست که اون ملک بطن موجود تنها نیست، بلکه وقف بر تمام اونها، تا اینکه کسی ادعا کنه اونجا چون مسلمه پس اینجا به طریق اولاست. بنابراین این بیان هم نکته مسئله رو بیان نمی‌کنه، اون حل نمی‌کنه اشکال رو. اشکال این بود که مقتضای مبادله، مقتضای بدلیت بیش از این نیست، که این بدلیت به دلیل تعبدی که ثابت نشده، این مقتضای بیعه. بیع مقتضا داره که هر کدوم از این بدل و مبدل جای همدیگه بشن در رابطه ملکیت. پس اگر ما دو تا رابطه ملکیت تصور کردیم، جوره که بگیم این متعلق رابطه ملکیت بطن موجود و دومه رابطه ملکیت بطن معدوم، بدل هم جانشین مبدل میشه، هر دوتا اینا رو درش داره. اما اگر انکار کردیم، گفتیم حرف شیخ غیر معقوله، ما ملکیت بالقوه رو نمیفهمیم، از امکان، امکان هم که امکان تملک ملکیت نیست، یا قضیه شرطیه، قضیه شرطی هم که ملکیت نیست، غیر از یک ملکیت یه رابطه ملکیت در اینجا نداریم، پس مقتضای مبادله هم همینه که همین یه رابطه ملکیت درش در طرفینش مبادله قرار بگیره و بدل هم جاینشین مبدل بشه، در این ملک اینها بشه و دیگه موضوعی برای اون ملکیت شأنی، ملکیت بالقوه، ملکیت تعلیقی، هر چی اسمش بزنیم در کار نخواهد بود، چون قبل از اینکه بونا برسه موضوع ایجاد بشه منتفی شد موضوعش از نظر عین موقوفه، بدل هم که اون عین موقوفه نیست، اون عین نیست، بنابراین میشه ملک طلق بطن موجود. و این بیان ها که بدل الوقف وقفون دیگه بیانات سوری میشه، که بدل وقف وقفون ما نداریم تو دلیلی، تو روایتی، تو چیز بهش تمسک کنیم. پس این بیان هم یه بیان درست و قابل قبولی نیست. بریم سر بیان هایی که قابل قبوله. ان شاء الله روز شنبه.